558
رادیو فرهنگ. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام دادار یگانه برنامه امروز را آغاز می کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما تقدیم می کنیم. همراهان عزیز، در آسمان پرستاره فرهنگ و ادب زبان فارسی نام‌های بیشماری به چشم می‌خورند. در میان شمس تبریزی را به واسطه مولوی بیشتر شناخته‌ایم. امروز از درس گفتارهایی با موضوع شمس تبریزی یاد می‌کنیم. در شناخت بیشتر شمس تبریزی و مقالات او می‌خواهیم نکاتی را بشنویم. سخنان دکتر مهدی سالاری نسب را در این باره می شنوید.
صحبت امروز من نکته هایی در شناخت شمس تبریزی و مقالات او. اما امروز اول دو سه دقیقه من باید حرفام رو وصل کنم به حرفهای جلسه پیش و بگم که در اون جلسه چه گفته شده، یکی دو تا ابهام رو از اون حرفها رفع بکنم در عرض 5 دقیقه و بعد از اون به دو تا نکته فقط اشاره بکنم و بعد بیشتر جلسه رو اختصاص بدم که یک به چند نکته مهم در تعلیمات شمس تبریزی که اینا مغفول نمونده باشه، به خاطر اینکه به هر حال در بازخوانی آثار و افکار هر فردی البته مهمترین یا یکی از مهمترین وجوه اینه که چه فکرهایی داشته و چند نکته فرعی هم البته عرض خواهم کرد غیر از نکات اصلی تعلیمات و افکار شمس. من شروع کردم اولین گفتم که تعلیم تحقیقات در عرفان مصادره شده به نام شمس و مولانا به مقدار زیادی، نه اینکه یک سره اینطور باشه، و گفتم که این اشکال داره و نباید اینطور باشه. دوم اینکه درباره تفاوت‌های اندیشه‌های افراد و ریشه‌ها و سرچشمه‌ها صحبت کردم و اینکه اینها چقدر مهمه و اینکه کار علم و دانش رو تفاوت‌هاست که پیش می‌بره بیشتر، یعنی وقتی که کسی با پیشینیان خودش یک درجه هم که شده زاویه می‌گیره، نه اینکه یک سره. اگر حرفای همدیگر رو تکرار بکنیم هیچ وقت چیز جدیدی تولید نمیشه. و گفتم که شمس و مولانا هم به همین قیاس با هم تفاوت‌هایی دارن و اتفاقا اگر نبگیم تماما تفاوت‌های شمس باعث علاقه مولانا به اون شده، به نظر من بیشتر تفاوت‌ها بوده که باعث این شده. ما اگر شباهت‌ها میابیم، اکنون میابیم که مولانا متأثر از شمس شده و بعد از یکی دو دهه آثار رو خلق کرده به تأثیر از اون، ولی در ابتدای کار به طور کل فردی متفاوت با شمس بوده و همین دلیل به سمت اون جذب شده. و سوم این که در مطالعات فرهنگی و تاریخی ما باید گزارشگر باشیم، نه مقرز. مقرز به معنای این که تا حد ممکن، که البته به طور 100% هیچ انسانی نمیتونه از تمام افکار و غرض‌ها و پیشینه‌های فکری خودش عاری باشه، ولی تا حد ممکن ما باید سعی بکنیم هر گونه عینکی رو از چشممون در بیاریم، ببینیم که در متن چی هست. اون چی که در عالم طبیعت هست ایراد ممکنه داشته باشه و البته میشه بهش انتقاد کرد. اون چه که در عالم ماورای طبیعت من که البته دسترسی بهش پیدا نکردم، اگر کسی پیدا کرد البته اون رو نمیشه انتقاد کرد، ولی اون چه که در عالم طبیعت وجود داره که تمام دانش ها و افرادی آن چه که در این جهان میبینیم از علم و دانش و متن و کتاب و شخصیت میشه با نگاه انتقادی بهش نگاه کرد، اولین لازمش اینه که فاصله خودمون رو حفظ کنیم. من اینا رو عرض کردم و گفتم که از بین شمس و مولانا، شمس فاصله خودش رو با مولانا حفظ کرده، به این دلیل که ما در مقالات شمس انتقاداتی میبینیم به مولانا، اما در آثار مولانا انتقادی به شمس نمیبینیم. اگر هم انتقادی مولانا داشته سکوت کرده، ما نمیتونیم چیزی رو فعلا در بیابیم مگر اینکه گزارش جدیدی برسه از اون چی که از دید ما مخفی مانده. درباره انتقاد تفاوت‌های شمس مولانا صحبتی شد و گفته شد که شمس البته اگر بخوایم در یک نهله اون رو بگنجونیم صوفیست. اینو دوباره تاکید میکنم که از مطالبی که دفعه پیش من گفتم سوء برداشتی نشه، اما شمس جزء خطیه که به نظر من در فرهنگ اسلامی و ایرانی از ابتدا بودند و عرض کردم که اوج اونها حافظه. اینا سعی میکنن به دلیل اینکه آزاد بمونن و بتونن برداشت خودشونو داشته باشن، آنچه که میخوان بگیرن از متون و آنچه میخوان فرو بگذارن و اونچه دلشون میخواد انتقاد بکنن در کناره میمونن. گفتم که حافظ مهمترین فرد در این سیر، شمس هم به اعتقاد من در این نهله است، گرچه از بین نهله های فرهنگ اسلامی به صوفیه از همه نزدیک تره و به همین دلیلی که گفتم به راحتی انتقاد میکنه از صوفیه. اما چیزی رو که نمیخوام درباره‌اش صحبت کنم، فقط اشاره میکنم موکول به جای جلسه اگر فرصت پیش اومد، این که ما باید درباره مآخذ و ریشه های اندیشه شمس صحبت کنیم. این کار کمی مشکل تر است از صحبت درباره مآخذ فکری دیگر متفکرین از جمله مولانا. دلیلش اینه که اونا به دلیل اینکه خودشون کتاب نوشتن گاهی اشاره کردن به مآخذشون. برای مثال مولانا در مثنوی میگه که در کلیله خوانده باشی پیش از این، یعنی این داستان رو که میخوام بگم در کلیله و دمنست، کار شما رو راحت میکنه. و گاهی هم روشن داستانهایی که بارها نقل شده در متون، فیل در خانه تاریک بارها قبل از مولانا در سنایی بوده، در مآخذ هندی بوده. ولی شمس تبریزی از اونجا که ما دقیقا نمیدونیم چقدر تعلیم دیده، و این هم یکی از مطالبیه درباره شمس تبریز که دربارش اختلاف نظره و همیشه بوده، حتی وقتی که بعد از مقالات شمس هم که کشف شد باز هم اختلاف نظر برطرف نشده، چون پیش از اون که اختلاف نظر جدی بوده، حتی بودند کسانی که گفتند شمس تبریزی وجود نداشته است پیش از این که مقالات کشف بشود. بعد از کشف مقالات هم من این سخن رو شنیدم، حتی از بین محققین کسی گفته است که اصلا باز هم نبوده. مول بعد از سرودن مثنوی عده‌ای اومدن مقالات شمس یه چیزی به نام این بینام تولید کردن، یعنی انگار مقالات شمس از روی مثنوی برعکس. خب ما کاری به این حرفا نداریم، فعلا میدونیم که مقالات شمسی داریم که گفته های شمس تبریزه. از اینجا وارد بحث امروزم میشم و چند نکته اول عرض کردم، نکته های درباره آثار شمس، زندگی شمس، چند نکته فرعی که برخیش دیدم که برای محققین اهمیت پیدا کرده، و بعد از اون هم نصف جلسه رو اختصاص میدم به تعلیمات شمس، چند تعلیم مهم از شمس تبریزی. درباره آثار شمس که وارد بحث امروز هم میشم، مقالات شمس، عذر میخوام حرف قبلی رو تمام بکنم، این که باید بحث علاحدهی بشه درباره پیشینه های فکری، مآخذ فکری شمس. این که شمسی که گزیده کار بوده به اعتقاد من، یعنی این که انتخاب میکرده، حتی انتخاب میکرده مقداری از یک کاری رو. از کجا میشه ناچاریم که یک مقالات شمس رو بارها به دقت بخونیم، و دو اینکه به متون گذشته مکررن مراجعه کنیم. این رو من در اولین نکته‌ای که در تعلیمات شمس تبریزی خواهم گفت خواهید دید که برای خوندن یک صفحه مقالات شمس ما چقدر باید از متون دیگه کمک بگیریم، و هیچ متنی نیست در هیچ فرهنگی که به طور مجرد بشه بهش نگاه کرد، یعنی از زیر بوته اصطلاحاً چیزی در نیامده. شما هر متنی رو که میبینید از اون جهت این عرض میکنم که ادهی به این شکل تحقیق میکنن، یعنی فکر میکنن فقط بعد مثنوی رو بخونن. البته اشکالی نداره، ولی اگر بخوایم به طور دقیق‌تر و درست‌تر و حتی بگم تنها راه درستش اینه که اون متن رو در با توجه به زیر متن، یعنی متن اصلیش بخونیم. اون متن اصلی متن اون فرهنگه، بدون اون جواب بسیاری از سوالاتمون رو در هیچ متنی پیدا نمی‌کنیم، اختلاف نظرهاشون رو در نمی‌یابیم. و در این خواندن متن فرهنگی بر اساس، یعنی خواندن یک متن بر اساس متن اصلی فرهنگی، به نکته های مختلفی باید توجه کنیم، از اعتقادات و مسائل کلامی و مذهبی گرفته تا مسائل ادبی و هنری و حتی اختلاف نظرهای به دلیل فاصله جغرافیایی. و میدونیم که اندیشه ها وقتی که از یک جای به جای دیگه میرن تحولاتی پیدا میکنن.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه همچنان به صحبت‌های مهدی سالاری نسب با موضوع شناخت شمس تبریزی و مقالات او گوش می‌کنیم.
اما مقالات شمس، اون که مقالات شمسی که ما امروز به درستی میخونیم و روی اون تاکید داریم، مقالات شمسی که به همت دکتر محمد علی موحد تصحیح شد در دو نوبت، بار اول سال 56 و بار دوم تمام متن سال 68 یا 69. اما یک بار قبل از اون یک نسخه از مقالات شمس چاپ شده، باز هم ایده کوشش میکنن که به هر دلیل اون کار رو پررنگ کنن، حتما دلایلی دارن، ولی لازم به پررنگ کردنش نیست. اون کار معجوری است. سال 49 مرحوم احمد خوشنویس یک بار مقالات شمس رو چاپ کرده و بعد از یک سال بر اساس اون کار دکتر صاحب زمانی کتابی به نام خط سوم نوشت که میشه گفت اول بار با این کتاب بود که با شمس آشنا شدند عموم جامعه ایران، محققین و غیره. اون کتاب رو البته آقای خوشنویس در مقدمه نوشته که من نسخه‌ای رو که نگفته چه نسخه‌ای، نسخه‌ای رو که کسی به من داد و توصیه کرد که تصدیق کنم با نسخه‌های دیگری که در دانشگاه تهران موجود بوده مقابله کردم، ولی اثری از مقابله البته در متن نیست، به خاطر اینکه هیچ نسخه بدلی در زیرنویس کتاب ندادند، ولی معلومه بیش از یک نسخه بوده. به این دلیل که اینا رو که عرض میکنم فکر میکنم که خوبه درباره مختصرا درباره نسخه های مقالات شمس هم اطلاعات داشته باشن دوستانی که پیگیری میکنن جلسات مربوط به شمس رو. نسخه های مقالات شمس متنوع و پریشانه. اونهایی که کسانی که نسخه های مقالات شمس رو خودشون به چشم دیدند این رو میدانند، به خاطر اینکه مقالات یک کتابی نیست که یک نفر از خط اول تا خط آخرش رو نوشته باشه، و یا حتی مثل برخی کتاب های عمالی که املاها یک نفر اونو گفته باشه، کتابی است که به دست به قلم افراد مختلف نوشته شده، در مجالس مختلف نوشته شده. دو سری نسخه وجود داره که میشه گفت در واقع تقسیم یک، از یک منظر تقسیم بندی دوگانه بکنیم. برخیش با جملاتی شروع شده که امروز مقالات شمس دکتر موحد با همون جملات شروع میشه که من براتون خواهم خوند، و نسخه‌های دیگری هست که با جمله دیگری شروع میشه. پیر محمد پرسید خرقه کامل تبریزی، با این جمله شروع میشه. در نسخه خوشنویس هر دو اینها هست، این اول با همین چیزی که امروز کتاب دکتر موحد شروع شده شروع میشه و بعد از 70 80 صفحه اون و اینها در یک نسخه نیست. اونایی که نسخه رو دیدن میدونن که اینا در دو سری نسخه ها اینا هست، پس ایشون بیش از یک نسخه دیده. ولی اون کار به عنوان یک شروع کار ماجوری است، به عنوان تک تصحیح علمی و انتقادی و آنچه که ما امروز میشناسیم و با در نظر گرفتن تمام نسخه ها و به جا آوردن حق تمامی نسخه ها کاری است که امروز در دست داریم. دکتر محمد علی موحد تصحیح کردن و در جاهایی هم تعلیقاتی نوشتن، هرچند که البته بی‌نیاز نیست که یک بار دیگه متن با توجه به نسخه بازنگری بشه، ولی کار در حد خودش و در زمان خودش کار اعلایی است و بدون تردید بحثی در این نیست که امروز این کتاب باید مأخذ کار روی مقالات جمس باشه. اینو به دلیل برخی حرفایی که زده شده من عرض کردم. اما غیر از این نکته درباره این که آیه شمس آثار دیگری هم داره، یعنی آیه هیچ جایی به شمس آثار دیگری هم نسبت داده شده غیر از مقالات شمس، ما فقط اسم این کتاب رو میبریم. خب یک آثاری البته نسبت داده شده، من یک جایی در یک صفحه و نیم اون چی که در تذکره ها و جاهای چیزهای مختلف مطالب مختلف شمس نسبت داده شده جمع کردم و بعد از اون هم غیر از یک بیت در یک تذکره تذکری به نام روز روشن که باز هم به شمس تبریزی نسبت داده شده، میدانم که اغلب اینها معتبر نیست، ولی ما فقط گزارش میکنیم. ممکنه یک روزی برعکس نظر من که فکر میکنم کمتر از 1% احتمال داره، ولی همون 1% درست در بیاد. ولی با این حال بیش از یک چیز دیگری غیر از اون که در یک سیرنویس کتاب شمس تبریز نوشتم نیافتم. به شمس یک دو تا رساله نسبت داده شده که البته تقریبا محقق که سروده شمس نیست، به این دلیل که در هند شمس تبریزی دیگری در قرن هشتم بوده، در برخی مآخذ هندی و اسماعیلی اینها با هم مخلوط شده که برخی نوشته هایی که اونجا بوده به شمس تبریزی نسبت دادن. این هم نکته ای که باید اگر کسی در به این شکل وارد تحقیقات در این حوزه شد باید از این مطلب اطلاع داشته باشه که حتی در اونجا گفتن اصلا شمس تبریزی به هند آمده. مسئله اسماعیلی بودن شمس تبریزی مطرح شده و این هم بیشتر حاصل همون تحقیقاتی که در هند بر اساس مآخذ موجود در اونجا بوده. البته فعلا لازم نیست که ما شمس رو اسماعیلی بدونیم، میدونیم که در مورد چند نفر از اعلام بزرگ فرهنگ ایران که سه تاشون فردوسی، ابن سینا و شمس تبریزی باشن، این گمان زنی شده که اینا اسماعیلی بودن. هیچ کدومش هم به قطع نمیشه رد کرد و ابن سینا و فردوسی رو خب درصدی داره. مثلا زریاب خویی معتقد بوده که فردوسی اسماعیلی، یعنی اونها احتمالش درصد بالاتری داره. درباره شمس کمتره، ولی یک سره هم نمیشه این رو رفع کرد تا وقتی که تحقیق دقیق روی این مطلب نشه. گفتند که پدرش اسماعیلی بوده، خودش بوده، حتی در بین اسماعیلیان بودند. البته شمس در کتابش دو سه بار کلمه دایی رو به کار برده، تنها نکته‌ای که میتونم دوستان توجه بدم اینه، ولی باز هم این نبوده که دایی، میدونیم که دایی اسم یکی از در واقع منصب‌های برخی اسماعیلی است. برای مثال ناصر خسرو دایی اسماعیلی بوده در خراسان. اما فعلا بنده در اینجا نمیخوام به استناد این کلمه بگم شمس اسماعیلی بوده، خودم هم الان به این نظر رو ندارم. و ضمن این که اینم لازمه بگم که دایی صرفاً برای اسماعیلیه به کار نمیرفته. این مطلب رو هنوز کسی نگفته، من که خودم مطرح کردم، خودم هم دفع دخل مقدر کردم. این هم یه نکته درباره شمس، درباره زندگی شمس. اما عرض کنم که درباره زندگی شمس با اولین غیر از اینها با این شروع میکنم که درباره دیدار شمس و مولانا حرفهای مختلفی گفته شده، در عموما از تذکره ها گفته شده، بعد از مناقب العارفین، نفحات الانسجامی و دیگران، حرفها به یکسان با قدری تغییرات تکرار شده که اینها شمس با مولانا در این که در خانه برنج فروشان بوده یا شکر فروشان مهم نیست البته، ولی به هر حال مطلبی گفته و در همه اینها تنها نکته مشترک اینه که شمس درباره بایزید صحبت کرده و مقایسه بین بایزید بسطامی و پیامبر اسلام به دست داده، ذهن مولانا رو به یک نکته توجه داده و واکنش مولانا در مآخذ به دو شی بست. برخی گفتند مولانا جواب داده و گفته که این چه نسبتی میدید شما این دوتا رو به هم، برخی هم گفتند که از هیبت این سوال بیهوش افتاده. اما به نظر من بعد از مقالات شمس تا حد حداقل در حد این که بخوایم گزارشگری و نتیجه‌گیری کنیم بعد دایره این بحث تعطیل بشه، به این معنا که شمس خودش گزارش دست اول و دقیقی از دیدارش با شمس با مولانا به دست داده و اون گزارش اینه که به عربی است: و اول کلام تکلمت معه کان هذا و اما ابا یزید کیف ما لزم المتابعه و ما قال سبحانك ما عبدناك فعرف مولانا الى تمام و الکمال هذا الکلام و اما هذا الکلام الى عین مخلصه و منتها فسکره لذلك لطهارت سره لأن سره کان منقا طاهرا فظهر علیه و انا عرفت لذت ذلك الکلام بسکره و کنت غافلا عن لذت ذلك الکلام. ببینید میگه که اولین کلامی که من با مولانا گفتم و اول کلام تکلمت معه کان هذا و اما ابا یزید کیف ما لزم المتابعه و ما قال سبحانك ما عبدناك. میگه که اولین چیزی که مولانا گفتم که چرا ابا یزید متابعت رو لازم ندونست و نگفت سبحانك ما عبدناك. شمس کوتاه و مجمل سخن میگه و حوصله نداره حرفهاشو توضیح بده برای کسایی که نمیدانند پیشینهای سخنش رو. مطلبشو میگه، هر کس دلش میخواد بره بفهمه به چی داره اشاره میکنه. نگفته که پیامبر گفت که سبحانك ما عبدناك حق معرفتك یا ما عرفنا که حق معرفتک، و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، برعکس پیامبر که به خداوند گفت سبحانک، یعنی تو رو تسبیح میگم، و بایزید گفته سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی من خودم رو تسبیح بگید. شمس همین رو خلاصه میکنه. فرضش اینه که مخاطب میدونه که بایزید چه گفته و پیامبر چه گفته و حرف بایزید انگار که بلند شده روی حرف پیامبر، برخلاف این که پیامبر خدا رو تسبیح کرده و خودشو تسبیح کرده. یک کلام میگه، میدونه که مولانا میفهمه، کاری هم نداره که به اون افرادی که دارن از سر مولانا رو از مسجد به سوی خونه بدرقه میکنن میفهمن یا نه. میگه که چرا بایزید متابعت رو لازم ندونست؟ متابعت در نظر داشته باشید اومن برای پیروی از پیامبر اسلام به کار می رود، خصوصا مگر که استفاده یختی میگن متابعت، خصوصا در متن فرهنگی یعنی متابعت از پیامبر و گفتار و کردار پیامبر. خب متابعت رو لازم ندونست و این رو گفت، تمام. حرف با شمس به مولانا به روایت خودش همین یک خط و یک جمله است. ادامهش گزارش شمس از این که بر مولانا چه گذشت. میگه فعرف مولانا الى تمام و الکمال هذا الکلام و اما هذا الکلام الى عین مخلصه و منتها. میگه مولانا تمام و کمال حرف منو تا ته گرفت و فهمید که به کجا ختم میشه، یعنی من دارم چی میگم. خودش فهمید که من حرفم چیه و میگه که بعد سکری بهش دست داد، یعنی مسجد، یعنی حالی بهش دست داد از این حرف که عجب، ما اصلا از این حرف غافل بودیم، چرا تا حالا کسی اینو نگفته؟ واقعا هم کسی به این حرف اشاره نکرده بوده پیش از شمس گویی در منابع عرفانی، تا جایی که حداقل من یادمه، یعنی کسی این گیر رو به بایزید گیرهایی دادن و بایزید، برخی گفتن شطح بایزید از شطح حلاج که گفت انالحق بدتر بود، اما در رفت. یا اصلا شبلی گفته منو جنونم نجات داد، حلاج و عقلش نجات داد، عقلش کشت. یعنی ما خودمون رو دیوونگی دادیم و رستیم، ولی بایزید رو کسی اینو گویی نگفته که چطور پیامبر اینو گفت و اینو گفتی. و شمس یادتون باشه در جاهای دیگه از مقالات به متابعت بایزید اشکال میگیره و متابعت به قول شمس افراطی یا بگیم غیر عقلانیش، یعنی میگه که بایزید گفته پیامبر همه عمر خربزه نخورده، منم نمیخورم. یعنی نمیدونیم چی پیامبر خربزه خورده، یعنی اگه پیامبر خربزه خورده چه جوری خورده، مثلا قاچ کرده خورده یا براش پوست کندن خورده، چه جوری خورده. این حرف البته احتمال زیاد بایزید نگفته که شمس میگه، به احتمال زیاد ابن حنبل گفته که اخباری بوده، به اون هم میخوره، چون اونها قائلن که باید به اخباری که رسیده عمل کنیم. عموم مسلمانان قائلن که اصل بر اباحه است مگر ممنوعیتی صادر شده باشه، ولی اخباریون مخصوصا قائلن که نه، خیر است و اباحه نیست، آنچه گفتن میکنیم آنچه برعکس قائلن. خب میدونیم که زندگی اینجور خیلی سخته، عده‌ای بر این نظر بودن از جمله حنبلی ها. باری شمس اشکال میگیره که آخه این چه حرفیه که حالا تو در جاهای اصلی تر مطابقت کن، اشکالاتی به بایزید میگیره. اینجا به اون هم نظر داره، به اون ایده خودش که البته بعدن قاعدتا مطرح کرده، چون این اولین حرف شمس با مولانا است. باری میگه که مولانا فهمید که من دارم چی میگم و به کجا میخط میشه حرفم، و سکری بهش دست داد. و نکته جالب اینه که شمس در آخرش میگه و انا عرفت و لذت ذالک الکلام به سکرهی، میگه من خودم از سکری که به مولانا دست داد فهمیدم که این حرفم چقدر لذت بخش، این چه چیزی گفتم، یه حرفی زدم ولی نمیدونستم همچین حرفی دارم میزنم. مولانا آنچنان به خاطر اینکه مولانا دانشمند بوده و یک دفعه متوجه شده، میگه من خودم یک دفعه فهمیدم چه حرف جالبیه این حرف، انقدر که. و میگه لطهارت سرهی، میگه به خاطر اینکه کان منقن طاهرن، میگه سر مولانا یعنی درونش یعنی باطنش طاهر و پاک بود و به خاطر این حرف من بر اون اصطلاح صوفی زد، یعنی فظهر علی، یعنی بر او ظاهر شد، حرف منو تا ته گرفت. باری پس این اولین و اصیل ترین گزارشی که ما از دیدار شمس و مولانا دادیم. خود شمس با اون زبان تیز و برنده و مجمل و عالی خودش به کوتاه ترین شکل گزارش کرده، دو سه خط، که من چه گفتم، چه به مولانا دست داد و چه حالی به من دست داد، دست دو سه خط. پس اینم یک نکته مهم درباره دیدار شمس مولانا.
سخنرانی روز اول آبان 98 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو فرهنگ.